وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اولین روز چهارشنبه سال جدید تحصیلی است. بریم به سراغ یک حدیث ناب اخلاقی. امسال احادیث اخلاقی رو فکر کردم از کتاب وسائل و آداب الاشرح، احکام الاشرح، از اونجا اقتباس کنیم و با یه نظم بیشتری پیش بریم و مجموعی قابل ملاحظه بشود. مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل به مناسبت سفر مکه آداب معاشرت رو در سفر و حضر نقل میکنه و ابواب بسیار مهمی در آداب معاشرت اسلامی ایشون به مناسبت اونجا آورده. در واقع یه دنیا مطلب داره. یکی از روایات رو که از امام صادق است علیه السلام امروز خدمتتون میخوانم. انا ابی عبدالله علیه السلام، من صدق لسانه زکی عمله یا زکا عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بره به اهل بیتهی مد له فی عمرهی. سه جمله است این باب 108 حدیث چهاره من ابواب الاشرح. در جمله اول می فرماید کسی که زبانش به راستی گردش کند اعمالش پاک میشه. رابطه ایست بین صداقت در سخن و پاکی اعمال. چه رابطه ایست؟ جمله دوم می فرماید کسی که حسن نیت داشته باشد خدا روزیش رو زیاد میکنه. اینم یه رابطه منطقی داره، باید پیدا کنیم. سومی می فرماید کسی که به اهل بیت و خانوادش نیکی کند خدا عمرشو طولانی می کند. این چه رابطه ظاهری و باطنی دارد؟ اعمالی که انسان انجام می دهد از ثواب و عقاب دو رقمی، بعضی هاشون یه فعل قبیح یا یک فعل حسن، ولی بعضی هاش جنبه کلیدی دارد. یعنی فعل حسنی است که سرچشمه افعال زیادی می شود، یا فعل قبیحی است که سرچشمه افعال قبیح دیگری می شود. مثال، کسی کم فروشی کرده، گناهی کرد، اما این یه گناه کلیدی نیست در عین این که از گناهان کبیره است، ویل للمطففین. ولی کسی که دروغ میگوید یه گناه کلیدیه، سرچشمه گناهان دیگری می شود. شراب می خوره، سرچشمه جنایات، خلافکاری ها، اذیت، آزار، آبروریزی ها، حد که نوامیز، اعراض. یه گناهیست جنبه کلیدی دارد، یه گناهیست محدود به خوده. مطابق این حدیث امام می فرماید راستگویی کلید پاکی اعماله. آدمی که راستگوه باید از خیلی کارا بپریزه. چرا؟ به علت اینکه با صدق نمی سازه. آدمی که کم فروشی میکنه باید دروغ بگه، تقلب باید دروغ بگه، خیانت باید دروغ بگه، رشوه‌خوار دروغ میگه، رباخوار دروغ میگه، بدون دروغ کارشون نمیگرده. به قول یه نفر آدم آلوده‌ای بود، میگو اصلا این روزها بدون دروغ نمیشه کاسبی کرد. بذاریم کنار، در کاسبیمون بسته میشه. این نشان میدهد که دروغ سرچشمه چه گناهانی میتواند باشه. اون حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم نقل شده و شنیده اید، قریبه به این مضمون، جوانی آمد خدمت حضرتش، عرض کرد یا رسول الله آلوده انواع گناهانم. فرمود یه گناه من به این میگم ترک کن فلان بسته. عرض کرد چی؟ فرمود قول به من بده دروغ نگی. قول دادی؟ عرض کرد دادم. فرمود برو فردا بیا. رفت و رفقاش دعوتش کردن به مجالس گناه و آلوده و مفاسد اخلاقی. یه لحظه فکر کرد خب من برم فردا پیغمبر از من سوال بکنه دروغ بگم خلاف وعده است، راست بگم آبروم میره. علل حساب ترک کنیم این گناهانو. فردا آمد خدمت پیغمبر پاک و پاکیزه. فرمود چی شد؟ عرض کرد بر اثر قولی که به شما دادم همه گناهان رو ترک کردم. راستی و صداقت سبب پاکی اعماله. اولین گام در طریق هدایت صداقت، اولین قدم در سیر و سلوک صداقت. انسان راست بگه زندگیش روشن میشه، آلوده نمیشه. منتها راست گفتن و دروغ گفتن شاخه های سگانه ای دارد. یه وقت انسان به مردم دروغ میگه، یه وقت به خدا دروغ میگوید، یه وقت به خودش. دروغ به مردم معلومه، دروغ به خدا چه رقم؟ در نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را میپرستم، فقط از تو یاری میجویم. در حالی که هوا پرست، دنیا پرست، شهوت پرست، خیلی بت‌های دیگری داره که پرستش میکنه، منتها میگه فقط تو را میپرستم. این دروغ به خدا نیست. در تشهد با تأکیدات سگانه میگه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. اول شهادت به یگانگی خدا، بعد وحده، بعد لا شریک له. در حالی که خب ای بسا شریک های زیادی هم برای خدا داره. پرستش نمی کنم جز خدا رو، شیطان هم می پرسته، هوای نفس هم می پرسته، مقامش هم می پرسته، به خاطر حفظ مقامش گناه می کنه، جنایت می کنه. اینا می شود دروغ گفتن به خدا. گاهی آدم دروغ به خودش میگه. دو سه تا مثال عرض کنم. بعضی ها هستن آدم های تنبل و سست و بیحال و واداده و بیاراده هستن، به خودشون دروغ میگن، میگن ما بی‌اعتنا به زرق و برق دنیا هستیم و زاهدی. تنبلی رو به دروغ به خودش وانمود میکنه، میگه زهد است، در حالی که تنبله. مثال دیگر آدم ترسوه، میدانی ترسی که از رذایل اخلاقی است و باعث ذلت انسان میشه. آدم ترسو ذلیله، آدم شجاع عزیزه. میاد به خودش دروغ میگه، میگه من ترسو نیستم، فلان جا نرفتم احتیاط کردم، فلان کار نکردم احتیاط کردم، الاحتیاط سبیل النجات. میره در سایه احتیاط در حالی که به خودش دروغ میگه، آدم بزدل ترسویه. گاه میشود آدمیست بخیل، خسیس، حریص، میاد اینا رو پوشش میده، میگه من تدبیر امر میکنم، آینده نگرم، من میخوام این انبار رو حفظ کنم برای آینده، برای پیری، درماندگی، فرزندانم، نوه هام اسیر نشن، دست جلو مردم نگیرن. دروغ میگه به خودش. پناه به خدا، اون وقتی که انسان هم به بندگان خدا دروغ بگه، هم به خدا دروغ بگه، هم به خودش دروغ بگوید. کسی که دروغ نگه اعمالش پاک میشه. بیایید و تصمیم بگیریم زندگیمون رو پاک کنیم به وسیله راست گفتن. در تمام زندگی دروغ، نه به خویشتن، نه به خدا، نه به خلق نگیم. زندگی گلستان میشه اگر این باشه. بعد فرمود اجازه بدیم، من حسنت نیته و زید فی رزقه. چه رابطه ایست بین حسن نیت و بین فزونی رزق؟ آدمی که حسن نیت داره محبوبیت پیدا میکنه، آدمی که محبوبیت پیدا کرد مردم بهش اعتماد میکنن، کسب و کارش رو رونق میگیره، مورد اعتماد مردم واقع میشه، جلب سرمایه ها به سوی او میشود. میگن آدم خوبیه، حسن نیت داره، فقط فکر خودش نیست، فکر همه بندگان خداست. خب همین سبب میشه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب مردم متوجه او میشه. بنابراین کسی که حسنت نیتو، نیتش پاک باشد، روزیش هم وسیع میشه. و اما سوم، کسی که نسبت به اهل بیت نیک کند عمرش طولانی میشه. این یه رابطه معنوی داره که نمیدانیم، یه رابطه مادی منطقی داره که میدونیم. رابطه معنوی که نمیدانیم، در روایات وارد شده صله رحم باعث زیادی عمره، قطع رحم باعث قطع عمره. تجربه هم نشون داده افرادی بودن که قطع رحم کردن جوان مرگ شدن. خیلی مصداق داره. افرادی که صله رحم داشتن خداوند عمر طولانی بهشون داد. یه رابطه ایست که خدا میدونه، یه رابطه ای هم ما میدونیم، وان این از کسی که نسبت به اهل بیتش نیکی کند فضای زندگی یه فضای آرامیه. عامل کوتاهی عمر استرس ها و فشارهای روحی است. آدمی که محیط زندگی خانوادهش آرامش داشته باشد فشار روحی نداره. کسی که فشار روحی ندارد طبعا عمر طولانی پیدا می کند. عامل مهمی برای کوتاهی عمر فشار هاست. قسمت مهمی از فشارها به واسطه فشارهای داخلیه. بنابراین مصلحت دین و دنیاست این است که مردم با خانواده هاشون خوب باشن، مخصوصا آقایون اهل علم. خدا نکند فضای خانه و خانواده مبدل به جهنم سوزانی از بدبینی، حرفهای رکیک، گاهی مشاجرات فیزیکی. خدا نکنه چنین بشه، عمر کوتاه میشه، برکت از اون خانه برداشته میشه. متاسفانه شرایط فعلی باعث شده که زود خانواده ها از هم متلاشی میشن. یه آماری یکی دو روزه قبل دادن، شاید دیروز دادن، من خیلی تکان خوردم. یکی از مؤسسات آماری گفت کار به جایی رسیده از 10 ازدواج 5 تاش منتهی به طلاق میشه. سابقا 50 تا ازدواج یکی طلاق، 20 تا، 10 تا، حالا از هر 10 تایی 5 تا طلاق. خب اینا باعث کوتاهی عمر دیگه. مگر طلاق همینطور میگه بفرمایید خدمتتون بریم محضر طلاق بدیم خداحافظ؟ چند ماه با هم میجنگند و مبارزه میکنند و دعواها و بدگوییها و قهرها و استرسها و فشارها، بعدش طلاق. وای از اون وقتی که بچه هایی هم در کار باشن که این طلاق ها سرچشمه چه بدبختی هایی برای این بچه ها میشود و این بچه ها تبدیل به چه عناصر عقده ای در درون جامعه میشود. من عقیدم این است باید محققان اجتماعی، روانکاوان، جامعه شناسان، علما، فضلا بنشینن روی مسئله بررسی کنن. چرا این همه ازدواج به طلاق منتهی میشه؟ آیا علتش توقعهای زیاده، هزینه های کمرشکن تجملاتیه؟ آیا سرچشمش این سایت های مستهجن بدآموز آلودنز؟ چیه سرچشمش؟ خیلی بده در یه جامعه، اونم جامعه حکومت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، این خیلی بده، 10 تا ازدواج 5 تا طلاق. طبعا این طلاق ها عمرام کوتاه میکنه، عمر زن کوتاه میشه، عمر مرد کوتاه میشه، عمر بچه های عقده کوتاه میشه. اما اگر فضا، فضای محبت، دوستی، صمیمیت آنگونه که اسلام گفته است باشد، باعث طول عمر می شود. چقدر عالی امام صادق فرمود: من صدق لسانه زکی عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. نخواستم حدیث ناقص بشه، کمی بحث اخلاقیمون طولانی شد، لازم بود. برگردیم به بحث مهریه و جنس مهریه و مقدار مهریه. مشکل بسیار مهمی شده از مسئله مهریه ها در زمان ما. حالا دستورات مقدماتی رو بخونیم تا برسیم به آدابی که اسلام در مهریه داره علاوه بر احکام. دیروز به اینجا رسیدیم که ما اگر به آیات و روایات مراجعه کنیم میبینیم اصل این است که مهریه نه از نظر کمیت نه از نظر کیفیت حد و اندازه معینی ندارد. آیه 24 سوره نساء آیه بسیار خوبی بود. و اهل لکم ما وراء ذلک ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین. به اموالکم، این اموالکم یه معنی وسیعی داره. میفرمان میتوانید محدودیت رو هرچی میخواهید از اموالتون قرار بدید، نه کمیتی داره نه کیفیت و جنسی داره. شامل میشد اعیان، منافع، منافع اعیان، منافع حر، دویون و حتی حقوق رو هم میگیره. بنده اگر یه حق تحجیری داشته باشم میتونم بفروشم یا نمیتونم؟ سوال. زمینی رو تحجیر کردم، حق پیدا کردم، میخوام حقمو بفروشم. نام نویسی کردم برای اتومبیل، حقی پیدا کردم، میخوام حقمو بفروشم. چرا نتونم؟ یبذل به ازای مال، اگر خلاف مقررات نباشه مالو، یعنی شیء یبذل به ازای مال. بنابراین همه اینها رو من میتوانم به مقتضای عموم آیه و همچنین به مقتضای عموم آیه چهار سوره نساء 24 واضح تره، چهارم خوب دلالتش. و اما بریم سراغ روایات. روایات کثیری داریم که اونها هم اطلاق داره، منتها این روایات دو طایفه است. یه طایفه از این روایات هست که میگه هر چه طرفین به اون راضی بشن، مما قل او کسر نداره. یه طایفش میگه هر چی راضی بشن مما قل او کسر. طایفه اولا که زیل مما قل او کسر نداره بهتره، طایفه دوم که زیل مما قل منه او کسر داره خوبه، اما این قلت و قلتی داره که این قلت و قلتش خدمتون عرض میکنم. طایفه اول بخونیم، یه حدیث صحیح هم هست، حدیث یک، باب یک، ابواب مهور، اول جلد 15 وسائل. اول جلد 15 وسائل، باب اول، حدیث اول، صحیح معتبر. عن ابی الصباح الکنانی، سیه ابو الصباح، قال سألتو عن المهر، ما هو، نمیگه ما مقدار هو، سألتو عن المهر ما هو. ما هو سوال فقط از مقداره؟ نه، ما هو جنسش چیه؟ مقدارش همین چی؟ ما هو. این خیلی سوال کلیست، خوبه، به درد ما میخورد. ما هو؟ قال ما ترازا علیه الناس. چه جواب وسیعی، ما ترازا علیه الناس، هر چی راضی بهش بشن، قلیل باشه، کثیر باشه، عین باشه، دین باشه، منفعت باشه، حر باشه، حقوق باشه، ما ترازا علیه الناس، هر چی راضی بشن. این در واقع طایفه اول است که زیدی نداره، قله و کسر نداره. و اما طایفه دوم، روایاتی است که عامه، اما زیدش قله و کسر هم داره. حدیث دوی این با، این هم صحیحه فضیل ابن یساره، روایت این باب خیلی های صحیح هست. ان ابی جعفر قال، از صداقو، این مال امام باقر است، قال از صداقو ما ترازیا علیه من قلیل او کثیر، کم باشه یا زیاد. ما ترازیا علیه عمه، من قلیل او کثیر خصوص مقدار میگه. حدیث بلنگو درست بمینم چه کل دست بگذارم، حالا عرض میکنم. حدیث چهار رو دقت کنید، چهار و شیش و نه و ده، چهار تا حدیث دیگه من میخونم، چهار و شیش و نه و ده، چهار این با، اینم صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المهر فقال ما ترازا علیه الناس، یه زیدم داره، او اثنتا عشرت اوقیه و نش، او اثنتا عشرت اوقیه و نش، نون و شین مشدد. اما اوقیه به من یه 40 درهمه، 40 درهم میگن یه اوقیه، 12 تا 40 درهم میشه چقدر؟ 480 درهم. نش به معنی نصف اوقیه، نصف 40 درهم چقدر میشه؟ 20 درهم. 20 درهم به اضافه 480 درهم میشه چقدر؟ 500 درهم. پس عبارت این شد، اثنتا عشر اوقیه 12 تا 40 درهم 480 تا، و نش که به معنی نصف اوقیه یعنی 20 تا 480 تا می شود 500 تا. بعدش داره او 500 درهم، او 500 درهم، همونه، جمع همونه. خیلی روایت داریم و نش داره، یکی دوتا نیست، شاید 7-8 روایته، میگه اثنتا عشر اوقیه و نش. نش در لغت دو معنی داره، یه معنی جوششه، نشیش یعنی جوشش. کجا در فقه در ابواب طهارت نشیش و اسم بردن یادتون هست؟ احسن، در سلسان شدن، قبل از سلسان شدن، در انگور میگن اگر نشیش پیدا کنه، که نشیش انگور هم اون جوشش خود به خودشه، یعنی داره تخمیر میشه، خمر میشه، که ادبای فارسی جوشش می میگن، جوشش عشق از کندر می فدا، جوشش میجوشه، این گاز کربن از زیرش میاد تبدیل به خمر الکل داره میشود، این یه نوع جوشش میگن نشیش. بنابراین نش و نشیش یه معنیش جوششه، حالا جوشش خود به خود باشه یا جوشش از خارج باشه، این نشیش. یه معنای نش هم نصفه، النص هو النصف من کل شیء. آیا بین این دو معنی ارتباطی هست؟ چیزی که میشوشه کم میشه و یواش یواش نصف میشه، رابطه بین اینا هست؟ بعضی ها اصرار دارن بگن ما مشترک نداریم. همه مشترک ها یه ریشه واحد داره ولو به تکلف. آیا حتما اینطوره؟ نصف شدن به خاطر جوشیدن زیاده یا نه ممکن لفظ مشترک باشه، یه معنی جوشش داشته باشه، یه معنی نصف داشته باشه. به هر حال این و نش که در این روایات تکرار شده نشان میده که در اون زمان در مسئله مهریه این کلمه به کار میرفته و لذا در روایات ما هم به طور گسترده به کار رفته است. خب پس چی شد روایت حلبی؟ سوال کردم عن المهر فقال ما ترازا علیه الناس او اثنتا عشر اوقیه، 12 اوقیه و نش و نصف اوقیه او خمسات مئت درهم. پس مخیرن بین 500 درهم و بین هر چی راضی شدن، هر چی راضی شد. البته این به ذهن مبارکتون بسپارید که بعدا میاد راجع به مهر المس اگر چیزی نگن و ترازی واقع نشه آیا مهر المس میشه مهر المس 500 درهمه یا مهر المس مهر مثل نسائهی به حسب زمانهی و مکانهی و شعنه. این یه دعواییست که بعدا میاد اینجا جاش نیست. این حدیث 4 بود. اما 6 روایت زراره است، زرارت ابن اعین. 6 و 9 هر دوش مال زراره است، هر دو هم از امام باقره. سند یکیش معتبره لاغت. عن ابی جعفر قال الصدا کل شیء ترازا علیه الناس، هر چه راضی بشن قل او کسر، فی متعت او تزویج غیر متعه، خواه متعه باشه یا تزویج دائم باشه، هر چه راضی بشن کافیه. درست. حدیث نو هم همین حدیث زراره است، زیدشو نداره. فی متعت او نکاه و غیر متعه این زیدو نداره، اما ترازای علیه و مما قل او کسو این داره. باقی من حدیث ده که حدیث جمیله، اینم ظاهرن حدیث معتبریست. در این باب حدیث معتبر خیلی. عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصداق قال هو ما ترازا علیه الناس، هر چه راضی بشن جنسن و مقدارن، هر چه. او اثنتا عشر اوقیه، 12 و 40 درهم و نش و نصف، او 500 درهم این هم. منتها این حدیث یه اضافه ای داره، اوقیه و نش داره تفسیر میکنه خود حدیث. و قال، این قاله کی قاله؟ امام قاله، جمیل ابن دراج قاله، نمیدونیم کی قاله. و قال الاوقیه 40 درهم، اوقیه 40 درهم و نش 20 درهم، نشم 20 درهم. درست. در اینجا یه اشکالیه، من این اشکال رو مطرح کنم. روز شنبه به مناسبت شهادت امام کاظم سلام الله علیه درس تعطیل مجلس عزاداری هم داریم، روز یه شنبه درس میخونیم انشاءالله. روز دوشنبه هم به مناسبت مبعث تعطیل بنابراین یه شنبه بین تعطیلینی هست که درس میخوانیم اول سال، بریم سراغ تنبلی، بریم بین تعطیلینه. نه میخونیم انشاءالله یه شنبه درس رو. اشکالا من مطرح کنم، ممکن است بعضیا بگن طایفه اولا خوب، اما طایفه دوم که قلیلن او کثیرن دارد و مقدار داره، شاید فقط در مقام بیان مقداره، شاید به علت این که در مورد مقدار بین اهل سنت خیلی اختلافه. در مورد حد اقل اهل سنت خیلی با هم اختلاف کردن. من کلمات اهل سنت یه اشاره میکنم، شرش انشاءالله روز یک شنبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله دو از کتاب صداق، چی شد؟ کتاب خلاف مسئله دو از کتاب صداق، ایشون نقل میکنه از جناب مالک از ائمه اربعه اهل سنت، گفته اقلش 3 درهمه. از ابو حنیفه نقل میکنه اقلش 10 درهمه. از ابن شبرمه که از فقهای اونهاست نقل میکنه اقلش 15 درهمه. حالا اینا مدرکش چیه؟ از نخعی که از فقهای اونهاست نقل میکنه اقلش 40 درهمه، 40 درهمه. از سعید ابن جبیر نقل میکند اقلش 50 درهمه. اینا دعوا بوده بین 40 و 50 و 15 و 10 و 3 و اینها. بنابراین روایات ما هم ناظره، میگه مقدارش هرچه باشه کاری به جنس نداره. از روایات الطائفه الثانیه ناظرتون الال مقدار قل او کسر، کاری به جنس نداره. آیا میتوانید از اطلاقش استفاده کنید برای جنس؟ این اشکالی است که جوابش عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.